در بخش قبلی دیدیم که علی‌رغم آنکه چهره اصلی کودتای سوم اسفند 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی بود و علی‌رغم آنکه نورمن وزیر مختار یا سفیر انگلستان در تهران از وی پشتیبانی می‌نمود، مذالک به واسطه انبوهی از خبط و خطاها و اشتباهاتی که از ناحیه سید ضیاء صورت گرفت، او سرانجام برکنار شد و مجبور شد کشور را ترک کند. حالا می رسیم به جزء دیگر کودتا، یعنی رضاخان میرپنج. فصل نهم، رضاخان در مسیر قدرت. هرقدر ستاره سید رو به افول می‌گذاشت، بخت و اقبال رضاخان بلندتر می‌شد. البته مرادمان به هیچ وجه آن نیست که صعود رضاخان لزوماً مستلزم سقوط سید ضیاء می‌بود. فی الواقع هر دو طرف بعد از کودتا حوزه های خودشان را داشتند و در دست و پای یکدیگر اصلاً و به هیچ وجه نرفتند. آن سقوط و متقابلاً آن صعود نه محصول طرح‌ها و توطئه‌های به قول معروف از ما بهتران بود، نه محصول طراحی انگلستان بود و نه معلول خوش اقبالی یکی و تصادف یا بدشانسی دیگری. هرچه بود عمدتاً محصول عملکرد خود آن دو بود. تردیدی در جاه طلبی و خواب و خیال‌های بلند پروازانه رضاخان وجود ندارد. شکی در این نکته نیز نیست که کودتا مسیر تحقق آن اهداف را برای وی هموار کرد. اما نکته جالب آن که کمتر کسی آن حس جاه طلبی نیرومند را در رفتار وی خوانده بود. به جز آیرونساید که حالا سرفرماندهی ارتش انگلیس در بغداد را بر عهده داشت و در آنجا به سر می برد، هیچ کس نتوانسته بود در ناصیه رضاخان چیزی بیش از یک افسر و فرمانده لایق و شجاع ببیند. جالب است که نه نورمن و نه حتی سید ضیاء هم در شخصیت او جاه طلبی و بلند پروازی ملاحظه نکرده بودند. نورمن رضاخان را افسری بدون جاه طلبی های سیاسی به لندن گزارش داده بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 237. نورمن همچنین ارزیابی کرده بود که رضاخان می داند که نمی تواند کشور را شخصا اداره کند و لذا او چاره جز پشتیبانی از سید ضیاء ندارد. همان منبع. اشتباه بعدی نورمن آن بود که رضاخان را متمایل به بلشویک ها تصور می کرد. او در گزارشی به وزارت خارجه انگلستان هشدار می دهد که رضاخان تمایلات بلشویکی دارد و در ادامه همان گزارش می نویسد که وزیر جنگ مدام با وزیر مختار روسیه تماس نزدیک دارند و خواستار کابینه‌ای مخالف منافع و مصالح ماست. به نقل از غنی صفحه 259. آنچه که آیرونساید به فراست در رضاخان یافت، نه هیچ یک از آن دو، یعنی نه نورمن و نه سید ضیاء و نه بسیاری از اولیگارشی حاکم بر ایران نتوانستند تشخیص دهند. آن نکته ظریف این بود که او خود برنامه‌ها و خواب و خیال‌های بلند و اساسی برای کشور در سر می پروراند و اینکه به نحو شگفت‌انگیزی هیچ شتابی برای تحقق رویاهایش نشان نمی دهد، اما به صورتی پیگیر و منظم به دنبال تحقق آنهاست. یکی از پیچیدگی‌های شخصیت رضاخان که شاید باعث می‌شد بسیاری نتوانند آن آرمان‌ها و جاه‌طلبی‌ها را به سهولت در وی تشخیص دهند آن بود که نمی‌شد به روشنی فهمید آیا هدف او صرفاً رسیدن به قدرت، ثروت، حکومت و جاه و جلال برای شخص خودش است یا آنکه می‌خواهد کشورش را نجات دهد و در مسیر پیشرفت و ترقی بیاندازد. صد البته که همه شخصیت‌های سیاسی هدفشان از کسب قدرت را خدمت به مردم و آرمان‌های ملی، سیاسی و یا مذهبی اعلام می‌کنند. هیچ کس نمی‌گوید با رسیدن به قدرت می‌خواهم تمنیات شخصیم را ارضا کنم. رضاخان هم استثنایی بر این قاعده کلی نبود. تفکیک میان این دو انگیزه آسان نیست. به هر حال در همه انسان‌ها درجه ای از جاه طلبی و لذت بردن از کامروایی و رسیدن به قدرت وجود دارد. به همین خاطر است که نوعاً برای انسان‌ها دل کندن و جدا شدن از قدرت بسیار دشوار است. ضمن آنکه به هر حال انسان‌هایی هم هستند که احراز قدرت برای آنها بیشتر ابزاری است برای خدمت تا ارضای تمایلات فردیشان. تشخیص این تفاوت کار ساده‌ای نیست. در برخی انسان‌ها می‌توان این انگیزه‌ها را روشن‌تر ملاحظه کرد و در بسیاری هم تمیز و تفکیک میان این دو دشوار می‌شود. سید ضیاءالدین یقیناً به دنبال بهبود اوضاع آشفته کشور و پیشرفت و ترقی ایران بود. در این حال جاه‌طلبی‌های سیاسی هم به وضوح در وی دیده می‌شد. رضاخان نیز به همین ترتیب. در این حال تاریخچه زندگی دومی یعنی رضاخان حکایت از آن داشت که اعتقاد راسختری به نجات کشور از آن وضعیت و انداختن ایران در مسیر پیشرفت و ترقی دارد. دست کم خیلی راسختر از بسیاری از رجال زمانه خودش از جمله سید ضیاء. به بیان دیگر رضاخان عمیقاً از آشفتگی‌های آن دوران سرخورده و ناراحت بود و واقعاً آرزو داشت بتواند ایران را از آن شرایط به در آورده و به کشوری پیشرفته و توانمند تبدیل کند. یعنی همان چیزی که آیرون ساید آن را نه در احمد شاه می‌دید، نه در سردار همایون و نه در بسیاری دیگر از رجال قاجار. تفاوت دیگر رضاخان با سید ضیاء در نقشه راهشان بود. نقشه راه یا چه باید کرد سید ضیاء بیشتر کوتاه مدت، انقلابی، نمایشی، تا حدودی پوپولیستی و بدون حساب و کتاب و برنامه ریزی نشده بود. به عنوان مثال ده‌ها نفر را بازداشت کرد بدون آنکه فکر کند که خب بعدش چه؟ با آنها چه می‌خواهم بکنم؟ اما رضاخان در حد سواد خودش اتفاقاً نقشه راه درست و درمانی داشت. هدف نخست و گام اول رضاخان برقراری امنیت در کشور بود. او می‌دانست که هر اقدام دیگری مستلزم ایجاد امنیت است. اولیگارشی حاکم یا به تعبیر رضاخان رجال فاسد نتوانسته بودند و نمیتوانستند امنیت را در کشور برقرار سازند. این وظیفه را نظامیان و لشکر قزاق بر عهده داشتند. لذا از همان ابتدا به دنبال کسب فرماندهی نیروهای نظامی رفت. نخست از احمدشاه خواست او را فرمانده لشکر قزاق کند. در مرحله بعد از سید ضیا خواست او را به عنوان وزیر جنگ منصوب نماید. در گام بعدی ژاندارمری و نیروی قزاق را در هم ادغام کرد و سنگ بنای نخستین یک ارتش ملی را گذاشت. رضاخان البته نیک می دانست که حرکتش در مسیر دشواری می باشد و با نیروهای گریز از مرکز درگیر خواهد شد. در این حال می دانست که آن درگیری صرفاً بر عهده خود اوست و در این مسیر نمیتواند از هیچ نهاد، سازمان، شخصیت، گروه و یا قدرت دیگری انتظار کمک داشته باشد. به بیان دیگر، نخستین هدف رضاخان که از فردای بعد از کودتا کمر به آن بست، تقویت قشون بود. در هیچ امر حکومتی دیگر مداخله نکرد و تمایلی به وارد شدن در دستبندی‌های سیاسی در پایتخت از خود نشان نداد. اوضاع و احوال کشور هم به گونه‌ای بود که به تحقق هدف اولیه رضاخان در بازسازی قوای مسلحه یاری می‌رساند. به هر حال همه در پایتخت متفق الرأی بودند که تهدید نیروهای گریز از مرکز از جنگلی‌ها و متحدان بلشویکشان گرفته تا دیگران بسیار جدی است و بالاخص بعد از خروج نیروهای انگلستان از شمال کشور باید هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار بگیرد. در این حال این هم طبیعی بود که با نیرومندتر شدن قشون جایگاه رضاخان به عنوان فرمانده اصلی و واقعی نظامیان کشور منظماً مستحکمتر می شد. به جز رضاخان، بسیاری دیگر هم بر ضرورت تقویت و تجهیز نیروهای نظامی تأکید داشتند. اما یک تفاوت مهم میان رضاخان و دیگران از جمله سید ضیا به چشم می خورد. رضاخان با حسی ناسیونالیستی و آمیخته به غرور ملی در مورد قوای مسلحه ایران صحبت می کرد و رفتار می کرد. او به جد معتقد بود فرماندهی این قوا باید در دست افسران ایرانی باشد و اساساً با حضور افسران خارجی به شدت مخالفت می ورزید. او وجود فرماندهان خارجی را نوعی تحقیر و تضعیف نظامیان ایرانی می دانست. پیشتر دیدیم که به کرات با افسران و فرماندهان روسی لشکر قزاق درگیری پیدا کرده بود. بعدها که در نتیجه انقلاب اکتبر روسا فرماندهان روسی از کشور رفتند و جایشان را انگلیسی ها گرفتند، رضاخان همچنان از حضور بیگانگان یعنی همان انگلیسی ها در لشکر قزاق ناخشنود بود. ممکن است بگوییم که وجود افسران انگلیسی مانع از به قدرت رسیدن و تسلط او بر لشکر قزاق می شد. اما به نظر می رسد مشکل فقط رقابت با افسران و فرماندهان انگلیسی نبود. بیش از جاه طلبی، عنصری از عرق و غرور ملی هم در او وجود داشت که به واسطه آن رضاخان حضور و فرماندهی افسران اروپایی را در حقیقت نوعی تحقیر می انگاشت. مخالفت او با استخدام افسران انگلیسی بیش از آن که از نگرانی در مورد صعودش در پلکان ترقی ناشی شود، از همان احساس ملیگرایانه ریشه می گرفت. کما اینکه بعد از خروج نیروهای انگلیسی، معدود افسران خارجی باقی مانده در لشکر قزاق و یا ژاندارمری هیچ مانعی برای پیشرفت‌های نظامی او ایجاد نمی کردند. مزالک آنها هم همچون خاری در چشم وی بودند و یا رضاخان همچون خاری به آنها می نگریست. سرانجام نیز در اولین فرصتی که پیش آمد به خدمت تمامی افسران اروپایی در لشکر قزاق و ژاندارمری خاتمه داد. بعد از کودتا احراز سمت وزارت جنگ این فرصت را برای وی به وجود آورد تا آرزوی دیرینه‌اش را مبنی بر کنار گذاردن افسران خارجی از جمله انگلیسی‌ها تحقق ببخشد. نقل قول: رضاخان از ابتدا با فرماندهی اجرایی افسران انگلیسی قویاً مخالفت ورزیده بود. حالا به نظرش هنگام آن بود که به استخدام آنها هم پایان داده شود. عده زیادی از افسران ایرانی به تشویق رضاخان در همایشی به قرآن مجید سوگند خوردند که زیر دست افسران انگلیسی خدمت نکنند. به عنوان وزیر جنگ به سربازان دستور داد هیچ گونه تغییر و نوآوری در مشق و تمرین‌های نظامی توسط افسران انگلیسی را نپذیرند و بازگشت به روش قدیمی روسی را خواستار شد. منظور از صدور این احکام و این دستورات تضعیف موقعیت و قدرت افسران انگلیسی در لشکر قزاق بود. اندکی بعد به خدمت کلونل سمایس و کلونل مادلستون، ارشدترین افسران انگلیسی که در استخدام دولت ایران بودند، نیز پایان بخشید. به نقل از کتاب غنی صفحه 239. آخرین تفاوت رضاخان با سید ضیاء داشتن حلقه از همپیمانان و یاران وفادار بود، چیزی که سید ضیاء از فقدان آن رنج می برد. به جز چند نفر اعضای کمیته آهن، سید یاور و همپیمانی نداشت، در حالی که یک دوجین فرماندهان و افسران ارشد لشکر قزاق با تمام توان از رضاخان پشتیبانی می کردن. اصلی ترین و مهمترین دلیل حمایتشان از شخصیت وی روشن بود: شهامت، پایداری، از مسئولیت شانه خالی نکردن، صمیمانه به فکر ابواب جمعی و افراد تحت امرش بودن و آنها را به هنگام خطر و تهدید تنها نگذاردن و کم و بیش در همان سطح زندگی و وضعیت آنها زندگی کردن از جمله ویژگی هایی بود که همکاران و زیر دستان نظامی رضاخان طی سالیان متوالی همواره از وی دیده بودند. پشت نکردن به صحنه کارزار به هنگام خطر ویژگی دیگر رضاخان به حساب می آمد. مجموعه این صفات موجب شده بودند که بسیاری از ابواب جمعی لشکر قزاق رضاخان را به چشم یک قهرمان، یک اسوه و یک اسطوره ببینند و از ته دل پشتش بایستند و هرگز به فکر خیانت، خنجر زدن از پشت به او و یا تبانی با دیگران علیه وی نباشند. در آن دوران بی‌ثباتی و آشفتگی کمتر رجل و چهره سیاسی را میشد یافت که از چنین موقعیت ممتازی برخوردار باشد، در حالی که دیگران همواره نگران حفظ جایگاه و موقعیتشان از ناحیه رقبا بودند، رضاخان نسبت به تمامی همکاران و زیردستان نظامیش اطمینان کامل داشت و می‌دانست که تحت هیچ شرایطی قدمی علیه وی بر نخواهند داشت. بازگردیم به اوضاع احوال سیاسی کشور بعد از سقوط سید ضیاء. احمدشاه پس از برکناری سید به سراغ یکی از سرسخت‌ترین مخالفان وی و از سرشناسترین بازداشتی های دولت صد روزه اشرف. او احمد قوام السلطنه را که از رجال با تجربه و توانمند اولیگارشی حاکم به حساب می آمد، از همان زندان به کاخ گلستان فراخواند و از وی خواست دولت جدید را تشکیل دهد. قوام نه به اندازه برادرش وسوق الدوله سرسپرده و نه به شدت سید ضیا آنگلوفیل بود، بلکه تا حدودی مستقل از رجال آنگلوفیل شمرده می شد. البته خوشنامی پیرنیا را هم نداشت. شاید همین امر و نیز شهرتش به خاطر برخی مفاسد و زد و بندها در سمتهای قبلی باعث می شد تا نورمن چندان از انتصاب وی استقبال نکند. اما حضور دکتر محمد مصدق به عنوان وزیر مالیه، حسین سمیعی ادیب السلطنه به عنوان وزیر فواید عامه و صادق صادق مستشار الدوله به عنوان وزیر مشاور باعث اعتبار دولت قوام السلطنه می شد. رضاخان نیز همچنان به همان سمت وزیر جنگ باقی ماند. در این حال در آن تابستان، یعنی تابستان 1300، تحول مهم دیگری هم در تهران رقم خورد. مجلس چهارم که انتخابات آن سال گذشته و در زمان دولت وسوق الدوله صورت گرفته بود، در تیر ماه 1300 رسما آغاز به کار کرد. تشکیل مجلس شورای ملی بعد از یک دوره فترت 6 ساله در جریان جنگ جهانی اول، یکی از مهمترین رویدادهای بعد از کودتا بود و نشانه از بازگشت دست کم درجه از ثبات به کشور تلقی می شد. ضمن آنکه این تحول به شرحی که خواهیم دید کمک زیادی اتفاقاً به صعود رضاخان به قدرت کرد. اگر از برخی حرف و حدیث ها و دخل و تصرف ها بگذریم، انتخابات مجلس چهارم در مجموع قابل قبول بود. استقلال این مجلس را در انتخاب رئیس آن می توان ملاحظه کرد. مؤتمن الملک یا حسین پیرنیا که یکی از خوشنامترین و وجیه المله ترین رجال قاجار به شمار می رفت، به ریاست مجلس و سید حسن مدرس و ابراهیم حکیمی حکیم الملک، حقوقدانی که او هم به پاکدامنی معروف بود، به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. در کنار موفقیت‌های نظامی رضاخان که به آن خواهیم پرداخت، مجلس چهارم نیز به سکویی برای ترقی سیاسی وی تبدیل شد. اختلاف نظرهای عقیدتی، تمایلات جناحی و رقابت‌های سیاسی به کنار، تقریباً تمامی نمایندگان از رضاخان و پیشرفت‌های نظامیش که منجر به برقراری ثبات و امنیت و تأمین تمامیت ارضی کشور به تدریج شده بود، حمایت و تجلیل می‌کردند. آنان فقط پیشرفت‌های وی را عج نمی نهادند، بلکه در عمل و تا آنجا که در توان کشور بود، بودجه و امکانات لازم در اختیار وزارت جنگ قرار می دادند. جدای از بودجه، مجلس دیگر درخواست‌های رضاخان را که حالا ملقب به سردار سپه شده بود را هم به تصویب می رساند. به عنوان مثال، با اعلام حکومت نظامی در هر منطقه‌ای که او لازم می دانست برای عملیات نظامیش، مجلس موافقت می کرد. به تدریج سردار سپه طرفداران سرسختی در مجلس چهارم پیدا می کند. نمایندگان طرفدار وی فراکسیون تجدد، ترقی و رادیکال را در حمایت از وی تشکیل دادند. سید محمود تدین یکی از برجسته ترین نمایندگان مجلس چهارم که به واسطه سخنوری و نفوذش طرفداران متعددی در مجلس پیدا کرده بود، کم کم بدل به سرسخت ترین حامی رضاخان شد. نمایندگان طرفدار سردار سپه خواهان اصلاحات و تغییرات مورد نظر او بودند، از جمله ایجاد یک ارتش ملی نوین و حکومت مرکزی مقتدر، صنعتی شدن سریع کشور، آموزش و پرورش اجباری و جدایی دین از سیاست. مجلس چهارم در برگیرنده چهره‌ها و شخصیت‌های بسیار مشهوری بود. سید حسن مدرس که از دوره دوم در مجلس حضور داشت و اینک یکی از برجسته‌ترین و بانفوذترین چهره‌های سیاسی کشور به حساب می‌آمد. سلیمان میرزا اسکندری از جمله نخستین معماران فکری چپ و مروجان آراء سوسیالیستی در ایران که بعدها یکی از رهبران برجسته و مؤمر حزب توده ایران شد. شخصیت بانفوذ دیگر مجلس سید محمد صادق طباطبایی، فرزند ارشد مرحوم آیت الله سید محمد طباطبایی، مجتهد بزرگ پایتخت و یکی از دو رهبر اصلی نهضت مشروطه بود. عبدالحسین تیمورتاش سردار معظم که در روسیه درس خوانده و به تدریج از بانفوذترین رجال عصر بعد از کودتا شده بود. و بالاخره برادران پیرنیا حسن و حسین مشیر الدوله و معتمد الملک از مشروط خواهان وجیه المله که از احترام بالایی نزد افکار عمومی برخوردار بودند، از جمله چهره‌ها و شخصیت‌های شاخص مجلس چهارم به شمار می‌رفتند. از نظر فکری و موضع‌گیری‌های سیاسی هم مجلس چهارم را باید به صورت کلی به همان دو جریان اصلی حاضر در مجلس دوم و سوم، یعنی اعتدالیون و اجتماعیون یا میان روها و سکولارها و چپها تقسیم کرد. از نظر کمی تعداد نمایندگان این دو جناح تقریبا با یکدیگر برابر بود. اعتدالیون نزدیک به 35 و اجتماعیون در حدود 30 کرسی در مجلس از آن خود داشتن. داخل پرانتز، تعداد نمایندگان مجلس در این مقطع در حدود 80 نفر می شد. اجتماعیون از جمله خواهان ملی شدن ابزار تولید، اصلاحات ارضی یعنی تقسیم زمین ملاکین بزرگ میان کشاورزان، تقویت حکومت مرکزی، برابری زن و مرد، تأمین حقوق اجتماعی زحمتکشان، برابری و مساوات و بالاخره جدایی دین از سیاست بودند. سلیمان میرزا اسکندری و سید محمد صادق طباطبایی از جمله سخنگویان و چهره‌های اصلی این فراکسیون به شمار می‌رفتند. اعتدالیون به تقویت قانون، حمایت از تولیدکنندگان کوچک، حمایت از تجار و اصناف و احترام به شعائر دینی را در سرلوحه کار خود داشتند و سید حسن مدرس و عبدالحسین تیمورتاش از جمله برجسته ترین سخنگویان این فراکسیون به حساب می آمدند. تیمورتاش در این حال از جمله نمایندگانی بود که همچون تدین و دیگران به تدریج در زمره حامیان سرسخت رضاخان قرار می گرفت. جهتگیری ها و رقابت های سیاسی به کنار، مجلس چهارم را باید یکی از دموکراتیک ترین و مستقل ترین مجالس تمامی دوره های مشروطه به حساب آورد. نه احمدشاه، نه قوام السلطنه یا سایر رؤسای دولت، نه هیچ یک از وزرا یا صاحب منصبان سیاسی، نه سردار سپه نه کسی از خوانین و نه هیچ یک از سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت انگلستان نفوذی بر روی این مجلس نداشتند و بخش عمده‌ای از تصمیمات آن، اگر نگفته باشیم همه تصمیماتش، مولود اراده خود نمایندگان بود.